رفاقت ما با هم به روزای بچگیم برمیگرده، برا رفیقش همه کاری کرده، همون که مرده مخاطب خاص من. من از خودم بی وفاتر ندیدم که دستم و از تو دستات کشیدم، دیگه بریدم دلم گرفته که بازی دنیا تو رو ازم گرفته، مال و قرارم و فری یادم نرم کن واسه کسی که حرم نرفته، دلم گرفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها هذيلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. سلام مردم، روز هفت دوم شهادت سید الشهدا، کربلا سیاه پوش در حاله از نور سرخ و بفرمایید زیارت.
Mm-hmm.
بلند مرتبه پیکر، بلند بالا سر، فقط به تربت اعلات سجده خواهم کرد که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر. دلم هوای حرم کرده است، میدانی دلم هوای دو رکعت نماز بالا سر. صل علی الحسین اللطیف السید الرشید المنیف و اجعل صلاتنا بهی مقبوله. دوباره سلام مردم به همه شما در این ساعت از شب جمعه که یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، به کربلای معلا و به مخاطب خاص خیلی خوش آمد. یکی دو هفته، دو سه هفته ای از عید سعید قدیر تا روز هفتم سید الشهدا مخاطب خاص تقدیم شما نشد، اما از این هفته خوشحالیم. دوباره از کربلا به شما سلام میکنیم و خوشحالیم که این صحن و سرا، این قبه و بارگاه، مرکز عالم رو از طریق مخاطب خاص پیش چشمان شما قرار دادیم. یه نکته عرض بکنم و بریم داخل استدیو. با یک صدایی توی این نزدیک به یک سال و نیم اخیر که سری جدید مخاطب خاص رو شروع کردیم خیلی زندگی کردیم. با اللهم ارزقنا حرم که توی نظرات شما، توی حرفای شما، تو صفحه اینستاگرام مخاطب خاص @ مخاطب تیویسه، توی پیام هاتون بسیار بسیار مکرر در مکرر نوشتید و گفتید که چقدر این صدا حال ما رو عوض کرد، و عرض ارادت و تشکر از برادر عزیزم مرتضی پارسا که این صدا صدای اوست، بی هیچ شائبه و بی هیچ نگاه و چشم انتظاری این صدا تقدیم ما شد. امسال در محرم 1440 و از امشب از کار تازه‌ای از مرتضی پارسا به اهتمام برنامه مخاطب خاص رونمایی می‌کنیم. لطف تو رو بشنوید و این صدا امیدوارم مانند اللهم ارزقنا حرم باز هم بر دل‌های شما بنشیند و تو قاب مخاطب خاص خوش جای بگیرد. لطف تو به اهتمام مخاطب خاص، عزیزان دلم، رفقای کاربلدم، و با صدای مرتضای پارس.
نابرده رنگ را چه کسی گنده، یکی یا حسین گفتم و آقا ترین شدم، یکی یا حسین گفتم و آقا ترین شدم. هیئت که آمدم سر و رویم سیاه بود، لطف حسین بود که زیبا شده، لطف حسین که زیبا عمرم تمام گشت و خودم را نیافتم، در بین روزه بود که پیدا ترین شدم، در بین روزه بود که پیدا ترین شد. صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین، از محتشم نوشتم شیوا ترین شدم، هر کس بزرگ بود که آواره شدم، من با حسین بودم آقا ترین شدم، من با حسین بودم آقا ترین شدم، بالاترین شدم.
هر کس بزرگ بود که آقا نمی شود، من با حسین بودم و آقا ترین شدم. الحمدلله، خدا رو هزار مرتبه شکر. کرور کرور به قول قدیمی ها شکر. محرم امسال رو درک کردیم، 1440 سال تحویل معنوی همه ما مردم محرمه، بر خان متنعم سید الشهدا که هر لحظه و هر ساعت و هر آن و هر دقیقه نشسته ایم، اما محرم رو درک کردیم و امیدواریم، چشم انتظاریم به این که این محرم آخرین محرم غیبت مولای ما امام زمان علیه السلام باشد انشاءالله. اما من خیلی حرف دارم، بالاخره چند هفته ای نبودیم، تغییر و تحول در برنامه اتفاق افتاده. اگه دقت کرده باشین تصاویر تیتراژمون عوض شده، آماده داریم میشیم انشالله تو این هفته های پیش رو هم که خدمت شما میایم برای اربعین و اتفاقاتی که در انشالله 10 شب برنامه مخاطب خاص در اربعین خواهد افتاد، و امیدوارم برای همه ما پر از برکت و رحمت و نعمت و عنایات سید الشهدا علیه السلام باشه. خوشحالم امشب ما محضر برادر عزیز و فاضل و جوان و گرانمایه و خطیب، و من میدونی که خیلی اهل تعارف نیستم، اونچه که میگم واقعا هم اعتقادم و هم از دلم برمیاد و هم انصاف و حق رو سعی میکنم رعایت بکنم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا حامد کاشانی هستیم. ما خیلی تلاش کرده بودیم که مثلا زودتر از اینا آقای کاشانی در برنامه حضور پیدا کنن و خدمتشون باشیم، اما توفیق اینجوری رفیق بود. آقا خیلی خوش آمدید، زیارتتون قبول بشه.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما بینندگان محترم سلام عرض میکنم. این حال خوبی که اینجا هست، امیدوارم که هر کسی که دلش لک زده برای زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه امشب دلش گره بخوره و حضرت عنایتی کنه و حد اکثر اربعین انشالله اینجا باشه.
این که فرمودین حد اکثر اربعین اینجا باشد، پشتش یه دنیا حرفه. حالا خیلی ها الان ببینید، من آجا آقای کاشانی دوست نداشتم از اینجا شروع بکنم، ولی یه اشاره میکنم، شما بعدا اگر دوست داشتیم راجبش با همدیگه گپ بزنیم. توضیح راجع به شرایط اقتصادی که درش به سر میبریم به نظرم توضیح واضحاته، یک امر بدیهی است، همه دارن میبینن اوضاع احوال اقتصادی رو، قیمت ها و جهش قیمت ها و دلار و چه و چه و چه. شاید برای بعضی ها خیلی دور از ذهن باشه وقتی شما میفرمایین که اربعین اینجا باشین، آقا نفستون از ببخشید نفستون از جای گرم در میاد با این وضعیت دیگه مگه میشه آمد و اینها، راجع به این حرف بزنیم یه خورده. حالا اگر دوست دارین الان، اگه نه که در ادامه گفتگونو،
حالا بعدن هم میشه گفته و کنیم، ولی ما بخن. به آره. امام حسین سلام الله علیه خیلی بیشتر از اینها امید داریم. ارباب ما سید الشهدا صلوات الله علیه توانش بیش از این حرف هاست. او اگر انشالله اراده کنه ما رو اینجا میکشون
انشالله، و با همه این اوضاعی که داریم میبینیم. حاج آقای کاشانی، روز هفتم شهادت سید الشهدا و اصحاب بی نظیر و بی عدل و بی مانند اون بزرگوار رو پشت سر گذاشتیم، کاروان اسرا و بنات و کسبایایی که فرمودن الان رسیدن به کوفه دیگه، درست عرض میکنم؟ یه خورده از اوضاع و احوال کاروان تا امروز برای ما سخن بگید.
واقعا یکی از عجایب تاریخ اتفاق افتاده. من خیلی میترسم این جملاتی که میخوام بگم. مردم کوفه دو سه بار نامه نوشتن به حضرت، یه بار نامه نوشتن امام حسن سلام الله علیه زنده بود، دوباره وقتی حضرت به شهادت رسید به امام حسین سلام الله علیه نامه نوشتن و گفتن آقا شما بیا ما امام میخوایم. حضرت توجه نکردن، شرایط اقتضا نمیکرد. این بار سوم که نامه نوشتن، چون حضرت از مدینه به سمت مکه تشریف برده بودن، شروع حرکت اتفاق افتاده بود، به کوفیا خبر رسید، وقتی اینو نامه نوشتن فکر نمیکردن حضرت جواب بده. وقتی حضرت نامه فرستادن و فرمودن مسلم رو میفرستم، من یه نقل دیدم که اینا نامه رو گذاشتن وسط دورش نشستن و گریه کردن از انتظار اینکه بالاخره امام حسین جواب ما رو داد، و شاید هیچ وقت فکر نمیکردن که این منتظرانی که اینقدر دلشون لگ زده بود امام حسین سلام الله علیه بیاد به سمتشون، اونها رو رهبری کنه، اینها رو به سمت رشاد و صلاح ببره، کار به جایی برسه که تو این ایام فرزندان سید الشهدا، دختران رسول خدا، با اون وضع نابهنجار بیان وارد کوفه بشه. خیلی
این همون کوفه منتظره دیگه، این همون کوفه ایه که فرمودین دور نامه ها نشستن و گریه کردن از شوق.
اینا گیر و گورایی داشتن، وگرنه دلشون نمیخواست که این اتفاق بیفته. برخلاف تصور عمومی مردم شام خیلی تمسخر کردن اسرا رو، ولی جز منطقه کناسه که دست نواسب بود، داخل کاخ عبیدالله ملعون که خب ناسبی بود، بقیه شهر یک باشه عزا شد، زار می زدن، گریه می کردن. زینب کبرا سلام الله علیها فرمود که یا اهل الختل والقدر، شما چرا اینقدر فریب کارید؟ شما دعوت کردید، شما که انتظار کشیدید. اینا خیلی دلشون میخواست که حضرت رو یاری کنن، و میدونیم هم که عمده شهدای کربلا کوفی هن، دو سه تا بصری داریم تقریبا، باقی هم اگر برای جای دیگه هم ساکن کوفه هن، به جز فامیل های نزدیک سید الشهدا صلوات الله علیه.
یه بین الهلالین، یه بین دو پرانتز، تصور ما از کوفه فرض آنچنانم که امروز تلقی رایجه نباید باشه، بالاخره کوفه اولا یاران با وفایی داشته و بالاخره از همین
سابقه درخشان
سابقه درخشانی داشته و شهدای کربلا داریم از همین جور. خب
یعنی من وقتی نگاه میکنم میبینم شهرهای اصلی جهان اسلام با خبر میشن امام حسین سلام الله علیه با یزید بیعت نکرده، از مدینه خارج شده که کشته نشه، هیچ شهری محل نمیگذاره، میترسن از یزید. حتی اهل مدینه ممکنه به حضرت بگن آقا نرو کشته میشی، ولی همراهی نمیکنن. اهل مکه یکم همراهی میکنن، یا بعضی از حاجیان شهادت حضرت مسلم که خبرش میرسه همه فرار میکنن. فقط این کوفه است که هم نامه مینویسه و هم تعدادی شهید داره. اینا از قدیم محبان اهل بیت بودن، اینها خیلی کمک کردن امیرالمومنین سلام الله علیه در مدینه سال 35 به حکومت برسه. اینا خیلی تلاش کردن که به مردم بفهمونن امیرالمومنین با اون رقیبای دیگه‌ای که تو ذهن ها هست فرق داره، حضرت از بیت المال نخورده، حضرت سختی کشیده، حضرت اتفاقا موقوفات زیاد داره، کمک کرده. لذا امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید خیلی از اینا تشکر کرد. اینا یه مشکلاتی داشتن.
چه رفته است بر این کوفه؟ یعنی این کوفه با این سابقه، با این ارادت چه رفته است که این گونه میشه.
دو سه تاشو که خیلی شاید عجیبه، یکی اینه که این مردم کوفه وقتی ارزش ها عوض شده، پول پرستی، چاپیدن مردم و بیت المال زرنگی تلقی میشه و ارزش و پاک دستی مثلا دور از محضر شما سفاهت تلقی میشه، اینها گروهی زندگی میکردن. یعنی هر گروهی یه رئیسی داشت که حکومت وقت کوفه برای اینها تعیین میکرد. یکی از تهدیدهایی که شد که هم خود این تهدید باعث شد همون نگرانیه این بود که عبیدالله گفتش که اگر یک نفر از هر گروه شما که اینا فامیلی بودن بیشتر بهش میان عرافه، اگر یک نفر از شما به حسین ابن علی سلام الله علیه بپیونده من حقوق همه تون رو قطع میکنم. یه لحظه مردم کوفه که منتظر حضرت بودن، خب شما یه رزمنده میخواد بره بجنگ، وقتی خودش میره میجنگه باقی تو خطر نیستن، ولی اگه احساس کنه که او بره بجنگه حقوق پدر بزرگشو، عمورو، داییرو، فامیلها رو قطع میکنه، این فامیل به جون هم میافتن. یعنی نگاه میکنه بین جهاد در راه سید الشهدا و در تنگنا قرار دادن فامیل، خب این خیلی کار سختیه. این نکته بعدی ترس عجیبیه که اینا دارن. چرا؟ چون سابقه زیاده و یه نامه هم یزید داره که میگه هر کسی که دیدی به حاکم مدینه، میگه طبیعتا به بقیه جهان میگه، اگر دیدی بیعت نکرد اموالش رو به ورثش بدید، همسرش طلاقه، یعنی اینکه ناموسش ازش بگیرید. لذا این خیلی میترسیدن که مشکلات اینطوری هم براشون به وجود بیاد. یعنی دلش میخواست بیاد به حضرت کمک کنه. یه منافعی گیر بود. نمونه بارزش اینه که یه نفر با حضرت همراهی میکنه، از مکه که راه میفته با حضرت هست، اتفاقا به کربلا میرسه، میگه اه آقا من با پدرتون سفین اینجا بودن، ایشون هم اومدن این خاک رو بو کردن، فرمودن اینجا عاشقان خدا زمین میافتن، اینجا رحل اقامت، اینجا خیمه هاشون، اینجا خونشون ریخته میشه، بعد گریه کردن. حضرت فرمودن پس تو که دیگه یه دلیل محکم داری، بیانه داری، تو میمونی؟ گفت نه آقا، من چند تا دختر دارم توی کوفه. یعنی این که من دلم میخواد بیام، حتی وقتی شهادت مسلم خبرش رسیده این وایساده، من دلم میخواد بیام، ولی اون تعلقاتش که اینو بهش فشار میده، میبینه لحظه به زنگا نمیتونه دست.
آقای کاشانی جان، سخته اینو بپرسم، چون خودم هم یه وقت، یعنی اصلا یه وقت نداره، آزمون سختی. ما نکنه پای امام حسین تو روزه و گریه و شور و حال هستیم اگه به یه جایی، یعنی یه وقتایی میگم یا عبدالله از ما امتحان سخت نگیری، یا ما، من خودم تو امتحان سخته، محتمله که، خیلی محتمله، زیادی محتمله که رفوزه بشم. یعنی دختر، گذشتن از دختر و فرزند و همسر و مال و اینا. آقا امامه، منم میدونم امامه، مفترض و تاعز اتا، اما میگذریم؟ برای ما ممکنه، پس ما الان خیلی تقویه کوفه چیز نیست.
یه نمونه خیلی عجیبی ما داریم تو کربلا. میدونیم اونایی که میخواستن برن رفتن، شب عاشورا که ازت صحبت کردن با اینها که شما بهترین یاران من هستید، وفادارترینید، هیچ گزارشی نشده کسی اون شب رفت. بعضی نقلای متأخرتر حتی میگن حضرت جای اینها هم تو بهش نشون داد، اینا دلشون قرص شد، بعضیاشون میخندیدن بعد از مدت ها، میگفتن ما سالها منتظر این لحظه عجیب سرنوشت ساز بودیم. ظهر عاشورا که گذشت، عصر عاشورا که حضرت تنها شد، یه نفر موند اسبش رو پشت خیمه‌های بانوان قایم کرده بود، ضحاک ابن عبدالله. اومد به حضرت گفت آقا دیگه من کشتم بشم نمیتونم جون شما رو حفظ کنم. نتونست از جونش بگذر و گفت اگه اجازه بدید من برم. یه وقتی میگیم آقا یه دشمن رفت،
مشرقی
و ضحاک ابن عبدالله، بله. عجیب اینه که این آدم وقتی حضرت شهید میشه جزء اصحاب امام سجاد در رجال شیخ طوسی اسمش اومده، این رفته برگشته. آقا ما با شماییم. خیلی منم میترسم، همین امروز به حضرت عرض کردم که آقا خودتون عنایت کنید، ما را در خونتون یه وقتی رد نکنید. خیلی ماجرای کوفه ماجرای ماست. یعنی اتفاقی میفته که یه پولی میاد وسط، شبیه اتفاقاتی که تو جامعه ما داره میفته. یه وقتیه که ما میبینیم یه کارخونه داری کارآفرینی میکنه، کاری تولید میکنه، کشاورزی داره، دامپروری داره، وضع مالیش هم خوب میشه، ادهی هم سر کار میبره، خب خدا ان شاءالله خیرش بده که ادهی هم سر کار میبره. یه وقتی مثل اوضاع ما شبیه ماست که الان توضیح میدم در کوفه، که پولدار شدن بعضی به قیمت فقیر شدن بقیه است. وقتی من از تغییر قیمت دلار ثروتمند بشم، یعنی به شما و شما و شماهای دیگه دارم، یعنی در واقع پولی تولید نمیشه، من به قیمت فشار آوردن به دیگران در واقع دستم در جیب شماست، بدون اینکه ظاهرا دست در جیب شما بکنم. و این بیرحمی اتفاق میفته تو جامعه. همین اتفاق در کوفه است. عراقی ها، عرب ها حقوق میگیرن از دولت و ایرانی ها نمیگیرن. خیلی امیرالمومنین سلام الله علیه تلاش کرد اینو درستش کنه و خیلی هم به حضرت اعتراض کردن. بعد از امیرالمومنین دوباره به هم خورد. حضرت تو کربلا به بعضی از اینا میفرماد که چرا من هرچی میگم شما متوجه نمیشید؟ خب من خیلی روشن دارم استدلال میکنم، من دنبال احقاق حقم، ظلم داره اتفاق میفته، چرا نمیفهمید؟ نمیگن که ما مثلا سطح فهمون پایینه، میگن خفنا ترحل عطا، اون حقوقه رو قطع میکنه. یعنی ما الان یه منفعتی داریم میبریم که این منفعت بردنش به قیمت تضعیف جبهه حق، تضعیف سید الشهدا است و یه عده نتونستن ازش بگذرن و متاسفانه رسمن هم میگن ما میفهمیم شما چی میگی، اگر بخوایم بپذیریم طبیعتا باید تن بدیم، ولی بخوایم تن بدیم حقوقه رو قطع میکنن. لذا بهتره بگن نمیفهمیم. مسلم نوسجه صحبت کرد و مردم فرمود که بابا این پسر پیغمبره، این همه روایت در موردش داریم، سید شباب اهل الجنه است.
گفتن میدونی؟
گفتن یا هاولا، یه حرف بی ادبیه، انگار مثلا عذر میخوام بگیم یارو مثلا
لا اله الا الله
به مسلم نوسجه گفتن. گفتن ما ندریم، ما تقول ما نمیفهمیم تو چی میگی. نه اینی که نمیفهمیم، خب خیلی روشن داره صحبت میکنه، چه گناهی مرتکب شده پسر پیغمبر که شما میدونید تو آیه مباهله کمترین معنیش اینی که جگر گوشه پیغمبره، چرا شما اینجوری با تشنگی میخواید بهش جسارت کنید؟ یعنی حتی جنگ منصفانه هم حتی ندارید. میگن ما نمیفهمیم تو چی میگی. چرا؟ برای اینکه بردن و چاپیدن ارزش فعلا داشتن ارزشه. شیخ صدوقی حرفی میزنه که من میلرزم هر وقت میخوام بگم. دختر امام حسین نقل کرده شیخ صدوق از او که میگه داشت کسی که اومده بود غارت کنه گریه میکرد. خیلی ترسناک. میگفتم چرا گریه میکنه؟ گفت میدونم شما دختران پیغمبرید. خب نکن. گفت من این کارو نکنم که دیگه این کارو میکنم. یعنی وقتی مسابقه ثروت اتفاق بیفته و ارزش این بشه، توجه نشه به حلال و حرامش، این تو دلها ریشه بدونه، طرف میدونه داره چه کار میکنه ولی نمیتونه خودش رو کنترل کنه. متاسف
محاکات کوفه در واقع محاکات امروز ماست.
بله.
یعنی مایی که برای امام حسین عشق میریزیم، مایی که دو ماه محرم و سفر پیرن مشکی میپوشیم، مایی که دوست داریم واقعا بیشاعره، واقعا از ته دل امام حسین دوست داریم، یه جایی اگه پای منافعمون بیفته کدوممون امام حسین؟ آقا بذارین راحت بگم دیگه، محضر سید و شهداست، نمیشه که حرف غیر واقع زد. کدوممون بین منافعمون و امام حسین امام حسین رو انتخاب میکنه؟ بله بفرمایید.
یه ویژگی که مردم کوفه نداشتن که اون ویژگی اصلی بود، اینا محب امام حسین سلام الله علیه بودن، نامه نوشتن بعضی هاشون که ما امام میخوایم، ولی منظورشون از امام رهبری جامعه بود، جایگاه امام حسین سلام الله علیه نشناخته بودن.
اینه که البته زینب کبری سلام الله علیه ها خطبه میخواند باز به همه این نکات اشاره میکنه.
بله همینطور. اون نکته اینه که خداوند در آیه 6 سوره احزاب یه جمله‌ای فرموده که روح قدیره و روح مسئله امامت ما شیعیانه.
میخواین ابتر نمونه این توی بخش بعد بفرمایید؟ در خدمت شما. نام بیبی زینب کبری سلام الله علیها آمد، از بانویی که گفت کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. نقش بیبی زینب کبری سلام الله علیها نقش بی‌بدیلیه. علی‌رغم همه آنچه که گفته اند و شنیدین، باید از این جایگاه بیشتر سخن گفت و بر این آستان سر ساخت.
کن میگذرم این شب مهنت با یوسف تو شهر شهر هر سر هر بازار گریه نکن میگذرد این شب مهنت با یوسف تو شهر شهر بر سر هر بازار ای آتش پنهان در من برخیز ای شسته به خون پیراهن برخیز برخیز با داغ نهان برگیر این بار گران روشن کن چشم جهان خطبه بخوان بخوان زینب ای خواب از چشم تو دور بیداد از چشم تو کور آفار شم بر سر و زور خطبه بخوان زینب خطبه بخوان
خب من یه نکته عرض بکنم و اونی که چقدر عنایت داشتی تو همین فاصله به این کاری که از مرتضای پارسا به اهتمام مخاطب خاص پخش شد و رونمایی شد امشب لطف تو چشم رو چشمم همکاران من رفقای من آقای آشتی یعنی عنایت بکنی یه بار دیگه توی فاصله لطف تو رو پخش کنی مردم شما به من فرمودین که خیلی عنایت داشتن و گفتن دوباره دوست داریم بشنویم و این کار از این به بعد دیگه تو برنامه مخاطب خاص مرتبا پخش میشه و شما با صدا و حال لطف تو انشالله زندگی خواهید کرد. همین الان توی فضای مجازی ما منتشر شده، میتونید از همونجا هم در واقع کار رو بگیرید و استفاده بکنید. اما با حاج آقای کاشانی از کاروان اسرای کربلا، از کاروانی که به رهبری زینب کبرا سلام الله علیها و آقا امام سجاد علیه السلام به راه افتادن به کوفه رسیدن سخن گفتیم. ماجرا در حول و حوش کوفه، مختصات و مقتضیات مردم کوفه گذشت، یک تناظر تاریخی هم اتفاق افتاد. نکته ای رو حاج آقای کاشانی فرمودن راجع به قدیر، یه خورده عقب‌ترش رو بفرمایید برسیم به این مطلب.
عرض کردن مردم کوفه که خیلی مشکلات داشتن، ریشه مشکلاتشون، اصل مشکلاتشون مسئله ولایت بود. رسول خدا آیه ششم سوره احزاب رو که به مردم ابلاغ کردن، همه مسلمین امروز یه جور میفهمن، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همه اینطور میفهمن، این روح معنای قدیرم هست، اینطور میفهمن ما باید جانمون رو فدای جان پیغمبر کنیم، مالمون رو فدای راه رسول خدا کنیم، خواسته هامون رو فدای امر پیغمبر کنیم، مالمون رو نه خمس و زکات، خمس و زکات وظیفه شرعیه، اگر نیاز بشه همه اموالمون، جانمون، مالمون. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روز قدیر فرمود آیا من این جایگاهو دارم؟
الست اولا بکن
من انفسکم، یعنی بعضی از شما بودید تو جنگا فرار میکردید، جون خودتون رو به من ترجیح دادید، یه نفر بود تو همه جنگا محافظ من بود، شما وقتی خواستید مناجات و نجوه افتید یه ذره صدقه بدید گفتن ولش کن، یه نفر بود که این کارو کرد، یه نفر بود همه زندگیشو وقف پیغمبر کرد، رسول خدا فرمود الست اولا بکن من انفسکم، آیا من در همه چیز مقدم نیستم؟ جالبه که برادران غیرشی هم همین حرفو میزنن، همه با هم اینجا مشترکیم در معنای آیه. پس فرمود یعنی من مولای شما هم، در همه چیز من مقدمم. فرمود فمن کنتم مولاه فهذا علیان مولاه، یعنی باید علی ابن ابی طالب هم تو همه چیز مقدم باشه. مثلا ما یه جمله اعتقادی داریم، گاهی فکر میکنیم شعار مثلا حال احواله و ابی انتم و امی و مالی و اسرتی، این شعار نیست، مثلا سلام مخلصم حال شما چطوره، این اعتقاده. یعنی ما اعتقادمون رو بیان میکنیم، چطور در فصول از آن اعتقاد بیان میکنیم. وقتی ما میگیم به ابی انتم و امی و مالی و اسرتی، یعنی هرچه دارم فدای شما، از جمله مالم رو هم فدای راه شما میکنم، این یه تعارف نیست، این یه اعتقاد. اگه کسی این اعتقاد رو نداشته باشه، ما او رو شیعه نمیدونیم. کما این که
این اعتقاد فقط به زبان نیست، به
بله بله دل. کما این که در زیارتشون میگیم عبدکم، یعنی من همه چیزم، حتی ارادم و تسلیم اراده شما میکنم. لذا بزرگان ما اسمشون رو میداشتن عبدالحسین امینی، نه که بپرسته، یعنی این که من همه چیزم رو فدایتون میکنم.
کج فهمیه که از معنای بله، عبدالحسین بله، همه پرستش بله، بیرون بیاد و بعدم بیان بعد بله، سخنرانی کنن و حرفای بله،
من همه چیزم رو در اختیار شما میذارم، من مالک هیچ چیز خودم نیستم، در خدمت شما. این اعتقاد ماست. ما این اعتقاد رو دائم در زیارت جامعه، در زیارت عاشورا چند فقرش رو عرض میکنیم محضر اهل بیت، این اعتقادمونه. حالا اوضاع اقتصادی سخت میشه، اوضاع مردم کوفه در اون ترسی که شایعه شد شام حمله میکنه و شما رو در مینورده. یه نفر بره حقوق همه رو قطع میکنیم، یه نفر بره بقیه رو به خطر میندازیم، یا پول یا حفظ فامیل یا ترس باعث شد نیان، با اینکه دوست داشتن بیان. حتی یه گزارش داریم بعضی فرار کردن از کوفه، نمیتونستن بیان کربلا، محاصره شد، جرأت هم نداشتن، خیلی مرد نبودن، کوههای اطراف، تپه‌های اطراف گفتن خدای حسین رو یاری کن، مرد اومدن نبودن، یعنی اینکه از خودش بکنه. ما میگیم به ابی انتم و امی، این جمله که رسول خدا فرمود، ما شیعیان اینجا خیلی در خطریم. فرمود من کنتم مولاها فعلیون مولا، یعنی چی؟ یعنی همه چیزمون رو فدای اهل بیت باید بکنیم، مالمون، جانمون، اهل بیتمون، پولمون. امروز اوضاع مالی تو کشور ما خوب نیست. من رفتم امروز زیر قبه، یه 40 دقیقه توفیق داشتم زیر قبه، هر کسی رو یادم بود دعا کردم، به صورت خاص گفتم خدای هر کس امشب برنامه ما رو میبینه، این تصویر زیبای گنبد سیدالشهدا میبینه دلش میره، خدایا اونها رو همین دعاهایی که میگم در موردشون انشالله اجابت بفرما، که یاوری حضرت ولیعصر رو، چیزهای دیگه. بعد عرض کردم آقا متوکل جلوی زیارت رو گرفت، گفتم آقا هر کسی امروز زیارت سیدالشهدا رو برای مردم سخت میکنه، با هم متوکل محشور شد. هر کسی امروز زندگی مردم رو سخت میکنه، مردم به چه کنم بیفتن، کمکاری میکنه، میتونه یه کاسبی باشه که انصاف نداره، هی قیمتها رو تغییر میده، یکی که به خاطر منافع خودش قیمتهای یه موضوعی رو دست میگیره، تا یه مسئولی که بی تدبیری ممکنه بکنه. گفتم آقا اینها رو هم با قاتلای مادرت محشور کن، و هر کسی خدمت میکنه انشالله جز یاران امام زمان سلام الله علیه انشاءالله بیاد و به حضرت خدمت کنه. خب الان وضع مالی تو کشور ما خوب نیست و ممکنه مردم اولویتاشون زیاد باشه، قیمتها تغییراتی داره، بعد ممکنه بگه که حال چه ضرورتی داره من برم کربلا. مثلا یه عزیزی هم ممکنه بگه آقا پولشو به فقرا کمک کن.
ها از این حرفا زیاد. بذارید من یه از فرمان شما حسن استفاده رو بکنم، بعد تازه میخوام به این شبهه بپردازم. ما یه خیلی نقطه خوبی بود میخوام این حرفو بزنم، یه کمپین شوق زیارت راه انداختیم. این کمپین شوق زیارت در واقع دوست داریم که اونایی که کربلا رفتن یاریگر و حامی اون کسایی باشن که کربلا نرفتن برای 40 امسال. در واقع میخواییم به 10,000 نفر، ان الله مردم، ان الله یحب معالی الامور، خدا نگاه بلند و بالا رو دوست داره، دستمون رو بالا گرفتیم چون به شما مردم و به عشق و شور و ارادت شما مردم به امام حسین ایمان داریم. یه کمک هزینه‌ای برای 10,000 نفر میخوایم فراهم بکنیم. ما پارسال طبق آماری که ستاد اربعین دادن و دوستانمون در حج و زیارت قریب 2,500,000 نفر زائر اربعین داشتیم. گفتیم اگر یه حساب سرانگشتی کردیم به قول قدیمی ها 2,500,000 نفر به شکرانه زیارت سال گذشته اربعینشون 2,000 تومان برای اون کسانی که هنوز زیارت اربعین مشرف نشدن کمک بکنن، این قریب به 5,000,000,000 تومان میشه و این 5,000,000,000 تومان رقم مناسبی است تقریبا برای کمک به 10,000 نفر، کمک هزینه‌ای که مبلغ 500,000 تومان میشه. ستاره 88-77، ستاره 88-88 مربع. الان هم همکاران من دارن پای تساوی برای شما نقش میدن و زیرنویس میکنن، ستاره 88-77، ستاره 88-88 مربع. کمپین شوق زیارت، سایت شوق زیارت هم میتونیم بهش مراجعه بکنیم. پس میخوایم برای 10,000 نفر کمک هزینه 500,000 تومانی سفر اربعین فراهم بکنیم. 2,500,000 نفری که سال گذشته اربعین مشرف شدن 2,000 تومان فقط کمک بکنن، یه رقم 5,000,000,000 جمع میشه. اقلن 5,000,000,000 تومان. حالا میشه گفت هر کسی که یک سفر در عمرش کربلا مشرف شده به شکرانه زیارتش 2,000 تومان، که این رقم اقل 5,000,000,000 تا بره بالا. حالا اگر آره بیشترم خواستین که مبلغ اقلش 2,000 تومانه، تا هر چقدر که شما تمایل دارین میتونین برای کمک کردن به کسی که کربلا نرفته این مبلغ رو عنایت بکنین. حالا حاج آقای کاشانی، آقا چرا این مبلغ رو نمیریم به فقرا کمک کنیم؟ من خیلی برام عجیب بود، تو فضای مجازی امسال دیدم که خب یه سری از حیات، اینم باز ببخشید حرف تو حرف الکلام یا جرول کلام میشه، الحمدلله با همین اوضاع اقتصادی امسال محرم دهه اول بسیار پرشور، به قول دوست پرشورتر، به قول دوست مشترکی میگفت اگر سال گذشته 4 تا بانی داشتیم تو هیئت ما که میومدن میگفتن خب چیکار کنیم، امسال خودشون با وانت فرستادن در هیئت حسینیه. الحمدلله اینم عنایت امام حسین. اما یه چیزای عجیبی من دیدم تو فضای مجازی، مثلا یه بنری که یه مقاله نوشته بود طرف رو بنر که آقا فلان است و فلان است و هزینه ها امسال هیئت برگزار نمیشه و هزینه هاشو مثلا دادیم به ایتام. آقا اب نداره، اصلا تا اینجاش هم گیریم درست که میگیم غلطه، دادی به ایتام، چرا جلسه رو تعطیل کردی؟ چرا خیمه رو علم نکردی؟ بعد توجیه هم میکنن که آقا نه الان وقتی که بعد کمک اینجوری کرد اونجوری کرد. تو باب زیارت هم ممکنه این اتفاق بیفته. آقا الان مثلا اگر یه خانواده‌ای نمیتونه چه میدونم هزینه بچه‌هاشو تامین کنه، اون واجبه بدین یا بلنشین برین کربلا؟ اینا رو خوبه که شوهر پاسخ بده.
عرض کنم خدمت شما که
شما مبسوط بگینا خیلی راحت.
اینی که ما میگیم به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، اول به خودم رجوع کنم ببینم اگه یه وقتی یکم گرون شد من جیبمو نگاه میکنم یا راست میگم به امام حسین که داراییان فدای شما، اون چیزی که ما تو قدیق داریم پاش هستم، یا یه اسمی فقط تو شناسنامه هم هست. این خیلی نکته مهمیه نسبت به بحث کوفه. اما اینکه این زیارت، آقا سید الشهدا سلام الله علیه که نقلای زیادیه برای جراحات فراوان بدنش بمیرن براش، چند تا نقل داریم که همه این جراحات متعدد فقط به روی مبارکش اصابت کرده، چون به دشمن پشت نکرد ولو تنهاش. امام سجاد سلام الله علیه فرمودن که پشت پدرم فقط یک زخم داشت، اونم کیسه هایی بود که شبا در خونه ایتام برده بود، پشت پدرم زخم شده بود، از بس کیسه در خونه ایتام برده بود پشت پدرم زخم شمشیر نخورده بود. یعنی اینی که مرام اهل بیت کمک به ایتام، کمک به فقراست، این که از واضحاته و مال همه ساله و ما وظیفه داریم که به حال مردم فکر کنیم همه سال، اما نباید مسائل با هم قاطی کنیم. جالبه امام صادق سلام الله علیه روایت هم معتبره، میفرماد که ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما همون ذکر خداست، چون ما از خودمون که چیزی نمیگیم. و حضرت عقل هم میفرماد در قرآن که و من اعرض عن ذکری
فان له معیشه
معیشه ضنکا، آقا شما دنبال این نیست که روزیتون بهتر شه، ما امام داریم، ولایت رو بر همین عرض کردم. ولایت یعنی چی؟ یعنی من ببینم او چه شاخصه معرفی میکنه. فرمود بیایید اینجا روزیتون واسع میشه و اگر اعراض کنی روزیتون تنگ میشه.
با همین گرونی حتی.
با همین گرونی ما هیچ جایی نداریم، مثلا برای حج نداریم که خودتو به زحمت بنداز، استطاعت داریم. اینجا میگه قرض کن، چون اینجا فقط موضوع مثلا فرض کنید یک سفر تفریحی نیست که، اینجا اولا درمانگاه ماست. ما اینجا میایم محضر پدرمون، میگیم یا ابانو استغفر لنا. ما تو این دنیای وانفسا که از همه طرف ما حمله میکنن، ابلیس و نفس و اینها، سنگین که میشیم، یکیش اینه که بیایم اینجا بگیم یا ابانو استغفر لنا انا کنا خاطئین، بیایم اینجا دعا کنیم، بیایم اینجا ارتباط بگیریم. ما امام حسین برامون نمرده، ما میایم به امام حسین سر بزنیم. خدا خودش میدونه که ما دلمون تنگ میشه. مثلا میمون به این نفر بگن به فقرا کمک کن، نرو بابا تو ببین.
احسن،
چه حرف عجیبیه. احسن. ما برای مداوامون میایم اینجا. لذا امام فرمود که چیه شنیدم کم میرید؟ فقرا دو دفعه برن، ثروتمندا چهار دفعه تو سال برن. اسراف نیست این هی برید. نمیگم به دیگران توجه نکنید، ولی اینی که من خیال کنم این دوتا یکیشو بعدت من انجام بدم، ابدا اینطوری نیست. شما میتونی زندگیت رو مختصر کنی. دختر خود من به من گفتش که بابا امسال ما رو میبری؟ گفتم
40.
بله. گفتم خورده اوضاع خوب نیست. گفت اجازه میدی من علنگون بدم؟ یعنی این که یا مثلا بعضی از گوشه زندگیمون یه خورده محدود کن. روایاتی که ما داریم، ببینید اینقدر روایت در باب زیارت زیاده که اگر من با کسانی که به روایت امام صادق اعتقاد ندارم کاری ندارم، مخلصشون هم هستم، یه اعتقاد دارم، ولی کسی که امام صادق قبول داشته باشه اگر روایات از در مورد زیارت رو ببینه یک جلد میشه، یعنی امکان نداره همه اینا جعلی باشه. حضرت میفرماد که روز قیامت هر کسی میاد تو محشر میگه ای کاش من هم رفته بودم زائر سیدالشهدا شده بودم، از اون حالتی که میبینه. ما میدونیم روز قیامت یکی از ویژگیاش اینه که ما از قیامت میترسیم. خدا در قرآن میفرماد وقتی نام عملو میخوان به انسان بدن انقدر شرمنده میشه، خجالت میکشه، میگه ای کاش همه عالم و خدا عذاب کنه منو رها کنه از ترس. امام صادق میفرماد اونایی که میان زیارت سیدالشهدا و زیارتشون قبوله، تو اون بهبوهه‌ای که روز قیامت روز جاثیه است، همه به زانو در اومدن، یوم الحسره، همه حسرت میخورن. اونایی که زیارتشون قبوله دور حضرت حلقه زدن، با حضرت گفتگو میکنن، فارغ از مسائل قیامتن. خب ما جنبه‌های مختلف، میگه اینا رو میان صدا میکنن بفهمید بهشت، اینا غرق حضرتن.
ما
احسن. ما همه چیزمون از اهل بیت میخوایم. مشکلات مالی هم همین امروز منم رفتم دعا کردم برای مردمی که تحت فشارن. خدا میدونه قلبمون اذیت میشه وقتی میبینیم یه نفر تو زحمته. الحمدلله خودمون هم توی مردمیم، حس میکنیم این فشارو. منتها ما زیارت سیدالشهدا یه بود برامون نداره. حضرت میفرماد که شما میخواید مشکلات اعتقادیتون اصلاح بشه، روحیتون اصلاح بشه، گناهانتون رو خدا ببخشه، ارتباط معنوی، حتی اینجا فهمون جفاست، جفاست. چرا در روایت حضرت صادق هست که شب جمعه مثل امشب زهرای عطر سلام الله علیه به زوار فرزندش نگاه میکنه؟ مادری که اینطور فرزندش در راه خدا شهید شده، خونش اثرش رو هم گذاشته، ولی دلش میخواد بیشتر اثر بذاره، خود ببینه که آیا دستگیری میکنه یکی مثل من نااهلم بیام اینجا منو پاکم کنه حضرت؟ چرا او عنایت میکنه؟ چون میخواد نتیجه بگیره. ابعاد مختلف داره. اینقدر در باب زیارت ما مطالب داریم، اینقدر تحریک های عجیب، 2 میلیون حج، 2 میلیون چی؟ چرا این رو فرموده؟ معصوم حکیمه، میخواد به من بگه که اگر مثل امروز شک کردی در اولویت هات، هیچ وقت در این شک نکن که زیارت اولویت اوله. بله کنارش حتما کمک هم بکن، بله اگر میتونی دیگران رو هم دستشون رو بگیر و اینو هیچ تنافی با هم نداره.
خیلی خوب، عرض کنم که پس یه بار برای همیشه مفصل این شبهه رو با هم دیگه بررسی کردیم، این مسیر آمدنش رفتنش. مردم، منم یه جمله زیل فرمونش حاج آقای کاشانی بگم، این مسیر تطهیر میکنه. به قول یه دوستی آجای کاشانی میگفت که عزیزی میگفت بابا هرچی قذارت و ناپاکی باشه تو مسیر کربلا پاک میشه. اگر کسی سنگ میندازه اگه قابل هدایت نیست، خدا انشالله که نمیدونم ریشهشو بکنه چی کار بکنه، تو رو خدا کمک کنیم، هر کی که میتونه برای این مسیر کمک کنه، از اون مسئولی که کمک کرد و هزینه ویزا رو تثبیت کرد. اون فرمودین، شما هم فرمودین 300 چقدر شد آقای آشتیانی؟ من بگین 377 تومن. چقدر؟ 377 تومن، یعنی اون 40 دلار 42 دلار دیگه کنار رفت، برای اربعین یه رقم ثابت با بیمه و حواشی شده 377 تومن. خدا خیرتون بده. این کافی نیست، این مطالبه ما هم بود از چند ماه گذشته، اما کافی نیست. توقعات دیگه ای میره، از جمله این که تو مرز زمینی که بسیاری از کسایی که اربعین میان به دلیل حالا شاید این که بضاعتشون اندکه و تنها سفر زیارتی کربلاشون در سال اربعینه، از طریق مرز میان، تو مرز موکب هایی باشه اقل پذیرایی و از زائران سید الشهدا علیه السلام بکنه. این مسیر ایلام انشالله آسفالتش، کارش، همه چیزش تموم شده باشه تا اون موقع، و بعد تسهیل ورود مردم به کشور عراق و چند تا خواسته دیگه که حالا من لیست میکنم، ما به قدر خودمون مطالبه میکنیم، کمک کنیم انشالله زیارت امام حسین با همه این سختی هایی که الان هست انشالله هموار بشه. پس شوق زیارت، این کمپین شوق زیارت خاطرتون باشه، گفتیم اقلا 2000 تومن که یه رقم 5 میلیاردی جمع کنیم برای 10000 نفر. اما یه اتفاق دیگه این که از همین لحظه ای که دارم اعلام میکنم، ببخشید امشب بعد چند هفته اومدیم خیلی حرف داریم و خیلی کار داریم، یه پروفایلی رفقای من طراحی کردن، ممنونم از علیرضا پورمشیر و تیم روابط عمومی برنامه مخاطب خاص. این پروفایل رو از همین لحظه که من اعلام بکنم تمام صفحات فضای مجازی برنامه مخاطب خاص با این تصویر پیش روی شما قرار میگیره، یعنی صفحه اینستاگرام ما @مخاطب تیویسه، صفحات مجازیمون، و این پروفایل رو ببینید، توی کانال برنامه هم هست، ازش استفاده بکنید. از دور از نزدیک سلام بر حسین علیه السلام. این پروفایل رو همین الان رونمایی میکنیم تا دقیقه دیگر که من اعلام کردم صفحات فضای مجازی ما به تصویر این پروفایل در میاد. روز شمار اونو تا اربعین ببینین. اگر کسی باز همچنان دلش داره میتپه برای کربلا، آماده باشه انشالله از رحمت سید الشهدا آقای کاشانی فرمودن دور و دیر نبینین که با همه مزایق شما اربعین زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشید.
Yo sé, yo sé, voy en چه زندگی سخته با این که خالی دستم، با این که زندگی سخته با این که خالی دستم. امام رضا مدد میده دوباره اربعین هستم، با این که زندگی سخته با این که خالی دستم، با این که زندگی سخته با این که خالیه.
امام رضا مدد میده
دوباره اربعین هستم، ولایت و دار و ندارمه، قرار قلب بیقرارمه، شبیه پتروس این شعارمه. من مثلی حسینیم و اول فضلی، من مثلی حسینیم و اول فضلی.
خب تقریبا دیگه 28-9 دقیقه است که وارد روز جمعه شدیم. الان ساعت 29 دقیقه بامداد ایران و حوالی 12 عراق و کربلا. حاج آقای کاشانی، التماس دعاهای فراوان، صداهای مردم هم بعد توسل شما. ما تلاشمون تو هر برنامه اینه که بی توسل نباشیم، حالا که دیگه ما محرم و کلی هم عرض ارادت و کلی هم گرفتاری مردم و سهم و سرای عبا عبدالله.
عرض کنم که همه مشکلاتمون انشالله سید الشهدا بخواهیم، ولی رأسش خودش رو بخواهیم و فرج مولامون ولی از ارواحنا فدو بگیم خودت رو به ما بده، ما از شما جدا نشیم، بیایم در راه شما قرار بگیریم. یه جمله دیگه هم عرض کنم، اونم اینه که اونایی رو که ما عرض میکنیم حتما بیاین، ولو اینکه یه خورده خودتون رو مزیقه بندازید، انشالله سید الشهدا ببینن که شما اون به ابی انتم راستکی گفتید. اما اگر جایی هم عزیزایی بودن که نداشتن، 10 نفری 15 نفری از خانواده، یه نفر رو به نمایندگی کمک کنن، یه نماینده بفرستن،
بگن به نام همشون نوشتن،
بگن یا ابو عبدالله ما گفتیم به ابی انتم و ما اینقدر داشتیم، با هم جمع میکنیم یه نماینده میفرستیم و اون یه نماینده هم به یاد بقیه بیاد انشالله سلام بده. انشالله که امسال جمعیت ایرانی ها به فضل الهی کمتر از پارسال نباشه. امروز توفیق شد رفتیم با هم دیگه مرقد مرحوم میرزای شیرازی علی الله مقامه رو زیارت کردیم، یه روزه ایشون اذیت کرده، منم سختم برام اون جملات رو بگم، یکی دو جمله فقط عرض میکنم. این ایام خیلی ایام سختی برای اهل بیت، برای امام زمان سلام الله علیه، برای اونها که مظهر غیرت الهی هستن، وقتی اسرا رو میخوان بیارن به سمت کاخ عبیدالله، لباس این بزرگواران مناسب شأن و شؤون فرزندان پیغمبر نیست. اینها هیچ وقت در انظار حاضر نمی شدن بین نامحرمان، دستهای بسته، که اگر فقط فکر کنیم چه کسی چه بی انصاف بی ادبی جلو اومده و دست رو بسته، همین بسته برای ما. نوشتن که وقتی حضرت زینب سلام الله علیها دخلت زینب علی ابن زیاد، دختر امیر المومنین، در اون شهری که امیر المومنین گریه کنیزان رو نمیتونست تحمل کنه، با اون وضعی که مناسب شأن حضرت نبود وارد کاخ اون ملعون شد، علی ارض ثیابها، لباس مناسب شأن حضرت نبود که در بین نامحرمان به اون شکل بیان نگاه کنن، غیرت بقیه اسرا اجازه نداد بهشون که مردان بخوان، نه اینی که بگم حجابی نبود، عرض میکنم لباس مناسب شأن شخصیت والای دختر امیرالمومنین نبود. این بزرگواران که اسیر بودن اومدن دور حضرت زینب سلام الله علیها رو گرفتن که قامت مبارکش رو مردان نبینن. ابن زیاد ملعون گفتش که من هاذه المتنکره، اونی که سعی میکنید بپوشونیدش کیه؟ گفتن که هاذهی زینب بنت علی، این زینب دختر علی ابن ابی طالب، مظهر غیرت الهیه. شروع کرد به خندیدن، گفت دیدید خدا با شما چجوری رفتار کرد. یه جمله ای فرموده زینب کبرا که ما الان در سختی قرار میگیریم، عجیبه، خدا میدونه که این دختر رو چگونه تربیت کردن، دختری که شده زینت امیر المومنین. فرمود که ما رأیت
به اذکرار زینب کبرا سلام الله علیها، به اذکرار زینب کبرا سلام الله علیها، به اذکرار زینب کبرا سلام الله علیها. خدایا مضطر اهل بیت امام زمان رو بر ما برس. عرض کنم که میخواستیم صداهای شما رو پخش کنیم، نشد. من فقط به اسامی بسنده کنم چون وقت نیست، حیفه کامل پخش نشه، انشالله هفته آینده. سعید نجاری، الهه پتکور، خانم چاوشی، مرحوم حاج علی اصغر نجاری، حاج محمد باقر طاهریان، مریض منظور، هادی پرویزنیا، حاج علی اصغر ناصری طاهری، توحید مختاری التماس دعا گفتن، مرحوم اصغر الماسی، مرحوم معصومه عبدالله زاده، مرحوم سید محمد احتشام حسینی، حمیده هاشم زاده، زهرا سازور، خانومی که پیام دادن که دعا کنین، خونمون رو داریم از دست میدیم، انشالله به حق سید الشهدا همه مستأجرها صاحب خانه بشن، فاطمه عبداللهیان، سعید کرد، جواد حضرتی، تقی نبیزاده، نجمه میررحمتی، مهدیه داوودی، سمیرا آزاده، و تشکر از همکارانمون در برنامه بر آستان خورشید که در دهه اول محرم زحمت کشیدن و برنامه بر آستان خورشید رو از کربلای معلا رفتن، همشون انشالله که معجور باشن. ستاره تک دنیا، تمام احساسم تویی برای همیشه، مخاطب خاصم، و اللهم عجل ولیک الفرج. خدا حافظ.
ساکنه کربلا، السلام.